بسم الله الرحمن الرحیم. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود اون چه می پنداشتیم. تا درخت دوستی کی بردهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استعداد دارید در محضر اندیشه های نورانی حکیم سهروردی هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. و در جلسات قبل فرازهای از پرتونامه این بزرگوار را میخوندیم، آمدیم به بحث معیار لذت و علم چیست. این بزرگوار فرمود که اون که لذت را می چشد عقل است، منبع چششش مقام واجب الوجودی، ملأ اعلی و عجایب عالم نور بود. بعد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب چه کسی این شربت لذت را به ما می چشاند؟ فرمود سقاهم ربهم شرابا طهورا. اینجا ساقی خود خداونده. رسیدیم به اینجا. خب عزت استاد اگه اجازه بفرمایید باز یک فرازی رو بخونم، استفاده کنیم از تفسیر شما. و حق تعالی از انوار جلال خیش او را شربت ها دهد، یعنی میزبان در اون فضا خداست، شراب روحانی چنان که گفت و سقاهم ربهم شرابا طهورا. به این طایفه از مرگ شواغل طبیعت برهند. این مرگ شواغل خیلی نکته است که باید توضیح بفرمایید. و از ظلمات بیرون شوند و به سرچشمه زندگی و دریاهای حقیقی روحانی بپیوندند که لهم اجرهم و نورهم. و جای دیگر فرمود نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم.
نور رو رها نمی کنه حکیم.
بله خب حکیم نوره، حکمتش حکمت نوریست، اصلا فلسفه نوره. عرض کنم که در این جمله خب خیلی باید دقت کنیم که حکیم با عبارات ساده و روان فارسی در قرن ششم چه مطالب عمیقی رو بیان فرموده. از شواغل طبیعت رو،
از مرگ شواغل،
مرگ شواغل طبیعت بره. این یک معنایی داره، از مرگ و حیات میکنه سهروردی. وقتی که از مرگ و حیات، زندگی و موت، مرگ و زندگی، موت و حیات صحبت میکنیم، یه مفهوم عادی داره که همه کس میدونه که مرگ یعنی چه، حیات یعنی چه. زندگی زندگی است، ماده که می جنبد، راه میره، میخوره، میخوابه، راه میره، زندگی است. و مردن اینه که دیگه این حواس چش فرو بسته میشه و دیگه حرکت نداره و به گورستان میره. این یه معنی عادیه، ولی دید تیزبین حکیم سهروردی از این فراتر رفته مقداری. شواغل طبیعت رو مرگ میدونه. اصلا طبیعت رو شواغل، نه طبیعت رو مرگ میدونه، شواغل طبیعت رو. باز این کلمه فرق داره، خود طبیعت مرگ نیست، شواغل طبیعت مرگ. یعنی چه شواغل طبیعت؟ یعنی کسی که جز طبیعت و آثار طبیعتی چی نمیبینه، این در واقع مرده است. مرده یعنی چی؟ یعنی به حیات عقلانی راه نیافته. در نظر سهروردی حیات واقعی حیات عقلانیه، حیات ادراکیه. اصلا حیات روشنایی و درکه. اونجایی که درک نباشه حیات نیست. ولو کسی نفس بکشه، اگر کسی نفس بکشه، عرض کنم نبضش حرکت بکنه ولی هیچ ادراکی نداشته باشه، این زنده است یا نه؟ از نظر یه پزشک ممکنه زنده باشه، از طبیعی سلول ها
و حیات نباتی داره.
حیات، آفرین بر شما، حیات نباتی داره. یا حتی حیات حیوانی هم گازیت، باز در نظر حیات عقلانی نو مرگه، حیات نباتی است به قول شما، ولی حیات انسانی که همون ادراکی نداره. حیات انسانی ادراکه و ادراک نور، عرض کردم ایشون فیلسوف نوره. شواغل طبیعت کسی که اونچنون در طبیعت مشغوله که از غیر طبیعت غافله، یعنی فکرش منحصر شده در امور طبیعی. وقتی منحصر شد یعنی منجمد میشه، یعنی ورای طبیعت رو دیگه نمیبینه. شواغل یعنی چیزی که شما رو مشغول کنه و مانع از افق دیگری بشه. خود طبیعت عیبی نیست، شما در طبیعت میتونی سیر کنی، آفاق داره طبیعت، سنورهم آیاتنا فی الافاق. اما اگر شواغل یعنی شاغل شدی، مشغول شدی و طبیعت شاغل شما شد، شما رو مشغول کرد. مشغول کرد یعنی چه؟ یعنی از غیر طبیعت باز داشت، یعنی اون چه میبینی طبیعت است، غیر طبیعت رو نمیبینی، در حالی که خود طبیعت مخلوق اثر چیز دیگری است. اصلا طبیعت از کجا پیدا شده؟ طبیعت که اصلی، طبیعت اصلا کلمه طبیعت وقتی میگه معنی کردم یعنی مهر زدن، یعنی چاپ کردن. طبیعت حالا یا به معنی مطبوع یا معنی زدن، یعنی یک نقشی است از یه واقعیت عالم هستی. طبیعت نقشی است که بر این عالم خورده. حالا کسی به این نقش مشغول شد و از نقاش غافل شد. نقش میبینی، از نقاش غافلی. این یه نوع مرگه. به عبارت دیگر و به عبارت روشن‌تر، جهل رو ایشون مرگ میدونه.
جهل یا غفلت؟
جهل و غفلت، در غفلت جهل دیگه. غفلت از آثار جهل. غفلت از آثار
جهل. کسی عالم باشه اما غافل هم
غافل باشه. باشه یعنی علمش فراموش میکنه. یعنی اونجایی که یه سد، یه دیواری کشی، جهل هم اونجاست که دیواری کشیده میشه که دیگه پشت این دیوار نمیتونی ببینی. پشت دیوار جهل، مخصوصا اگر با تعصب همراه باشه که دیگه بدتره. حالا جهل اگر ساده و معصومانه باشه، دو تا جهل داریم، بارها قبلا هم عرض کردم. یه جهل معصومانه است، مثل طفلی که نمیدونه خیلی چیزا رو اما آمادگی داره برای دانستن. یه آدم عامی که خیلی چیزا نمیدونه اما دلش آماده است برای اینکه بفهمه، این جهل معصومانه است. هیچ عیب نیست
در عوام بودنش، فهم نافته است.
بله، یعنی آمادگی داره برای فهم، این در راه. اما یه جهلی هست که دیوار میشه، یعنی با تعصب همراهه، دیگه نمیخواد از این جهل بره بالا. این جهل مرکبه، یا اینه که متعصبه یا نمیداند که نمیداند. جهل معصوم نمیداند اما میداند که نمیداند. اما جهل غیر معصوم جاییست که یا با تعصب میخواد این جهل رو نگه داره و یا نمیداند که نمیداند. یک دیوار آهنینی جلو خودش میکشه و برای همیشه جلوی چشمش بسته میشه و زندانی میشه در تاریکی. جهل تاریکیست، ندانستن تاریکیست. تاریکی از نظر سهروردی نوعی موته، مردنه. چرا حیات نیست؟ حیات رو حکمای ما تعریف کردن و خود حکیم سهروردی هم این تعریف رو قبول داره. متکلمین امام اتفاقا حیات رو همینطور معنی کردن. در حیات حق تعالی که خداوند، یکی از صفاتش حیه، خدا حیه، خدا زنده است دیگه، حیه. حالا حی زنده است یعنی چی؟ یعنی حیات نباتی؟ یعنی حیات حیوانی؟ حیات یعنی چی؟ معنی کردن الحیو هو الدراک الفعال. ببین چقدر زیبا معنی کردن. حیات دو تا خصلت عمده درش هست. اصلا ذات حیات از دو چیز تشکیل میشه، درک و عمل. هو الدراک الفعال. حیات اونجاییست که درک هست و فعل. البته وقتی درک واقعی باشه فعل هم دنبالش هست. درک که بی اثر نیست که، درک فعل هم دنبالش هست. خب اگر حیات رو شما درک بدانی و فعل، حالا اگر کسی درک ندارد، اگر درک ندارد آماده است برای فهمید، هنوز مرده نیست، یعنی آماده است برای زنده شدن و حیات های دیگر. اما اگر کسی دیوار کشی و تعصب رو جهلش، یا جهل دوچار جهل مرکب شد و ندانست که نمیداند و پشت دیوار جهالت باقی موند، در تاریکی ابدالآباد محبوس مانده است. و این موت و موت واقعی اونجاست که کسی نداند. خب ممکنه یه جنبش طبیعی فیزیکی داشته، فیزیولوژیکی داشته باشه، ولی این حیات نیست. حیات درک و فعله. اونجا که درک نیست چه حیاتی، چه معنی داره؟ پس در نظر سهروردی حیات درک است و فعل، و به خصوص درک و منشأ فعل هم درکه. حتی فعل اگر مسبوق به درک نباشد،
فعل
اگر از روی درک نباشد، اون فعل ارزش یا فعل نیست یا ارزشی ندارد. بنابراین وقتی از موت تعبیر میکنه، جهالت رو ایشون موت میدونه، و واقعا هم جهالت موته. کسی که نمیداند مرده است. این ما در روایات هم بسیار داریم، العلماء باقون ما بقیت در، جهال امواتند. خب نفس میکشه، و نفس کشیدن که حیات نیست، نادانه. ولی ما باید بکوشیم که اون دیوار تعصب جاهلانه رو در مقابل خودمون قرار ندیم. درسته که انسان نمیداند در آغاز، ندانستن عیب نیست.
جناب مولوی میفرماید گر جگرها خون نشد از سختی است، یعنی همون تعصب،
بله،
غفلت و مشغولی و بدبختی است.
بدبختی است، بله.
خون شو اون روزی که خون را سود نیست، خون شو اون روزی که خون مردود نیست.
همین تمام شد.
این خیلی نکته مهمیه. خون دل به معنی هوشیاری در برابر جهل و غفلت،
در مقابل جهل و غفلت. که غفلت از شؤون جهل دیگه. غفلت یعنی از شؤون جهل. بنابراین غفلت و جهل، و به خصوص جهل متعصبانه و جهل مرکب، بدترین دیواره که این عارض انسان میشه. انسان به ذات ممکنه اول نداند، و در آغازم که میاد نمیداند، ولی منفتح باز است، هی داره پیش میره، مرتب رفع جهل میکنه. ذهن آدمی، خصلت آدمی انفتاح، گشوده بودن به روی عالم و به روی هستی. باید ببینی این در دروازه ذهن، شرح صدر همینه. سینه آدم گشاده باشه، شرح صدر، نه اینکه سینه ظاهری آدم گشاده باشه، اون که اگه قلب گشاد باشه بیماریه. شرح صدر یعنی ذهن شما باز باشه، دریچه ادراک شما به جهان هستی گشوده باشه. وقتی گشوده شد نور منعکس میشه و میتابه. ولی وقتی این درو بستی به نور، نور معرفت، درو بستی محکم، یه دروازه آهنین کشیدی، در تاریکی و ظلمت ابدی الی ابد باقی خواهی بود، و رنجی و عذابی از این بدتر نیست.
حسن. پس معیار حیات از نظر سهروردی این شد که
ادراک،
انسان جانش رو به نورستان حیات برسونه از طریق عقل خود،
از طریق عقل و ادراک.
پس اگه به این نور نرسه مرده است.
مرده است، مرده.
به ظاهر حیات داره،
یعنی حیات نباتی فرمودین دیگه.
لهم اجرهم نورهم هم همین معنی رو میده. جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه که مرگ را بگزین و بر در این حجاب، بی حجابت باید اسرار لباب. نه چنون مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی.
همینطوره.
ایشون هم میگه مرگ که آدم یه سه میرن تو گور، یه دی میرن تو نور، نورستانه.
بله.
این مراد
اسمشو گذاشته مرگ تبدیلی
که در نوری روی.
خیلی حرف مهمه، تبدیل از ظلمت به نور. آه. از جهل به دانایی.
خیلی قشنگه.
از جهل به علم، از نادانی به نادانی تبدیله. یعنی این با کیمیای معرفت باید این مس وجود رو طلا کرد. یعنی معرفت کیمیایی است که مس وجود آدم رو تبدیل به طلا می‌کنه. این تبدیل از جهل به علم و از نادانی به دانایی، این یه نوع موته.
احسن.
این نوع تولد، اصلا تولد ثانی است. این 2000 سال پیش ارسطو، که حالا یه حکیم اسلامی هم نبود، گفت که انسان باید تولد ثانی پیدا کنه. تولد هم تبدیل مولوی است، یعنی از جهل به علم برسه. حضرت مسیح فرمود لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. کسی که دوبار متولد نشه، یه تولد طبیعی است که ما انسان از مادر زاییده میشه، این هنوز دانا نیست، این خود هر کسی متولد میشه. ولی این شخص باید خودش یه تولد دیگری پیدا کنه. این تولد چگونه است؟ یعنی خودش از رحم خودش زاده بشه. خودش حالا یه رحم طبیعت داره، باید یه خود روحانی از درون این رحم طبیعی متولد بشه. اون خود دوم که خود روحانی و علمانی و ادراکی است، اون تولد ثانی است. اگر کسی این تولد ثانی رو پیدا کرد، به عالم نور و حیات وارد شده، ولا در این رحم طبیعت همچنون ظلمانی باقی خواهد موند.
چه زیبا، مرگ تبدیلی که در نوریه.
خیلی کلمه تبدیلی مهمه، تبدیله
ظلمت به نور، از جهل به علم.
و این تبدیلم نه اینکه فرض کنید که در یه سن معینی، این تبدیل یه زمان معینی نداره، هر لحظه تبدیله. توجه بفرمایید، نباید منتظر نشست که یه موقع نوبت تبدیل برسه. تبدیل لحظه به لحظه است، یعنی جهان جهان تبدیله. آقای لاریجانی، جهان هر لحظه در تبدیله و انسان هم در جهان معرفت مرتب باید در حال تبدیل باشه. لحظه به لحظه شما به سوی معرفت باید بری پیش برید. کسی که دو لحظهش یکسان باشه باخته زندگی رو.
بله.
لحظه به لحظه این تبدیل داره انجام میشه، زمان مرتب داره تغییر میکنه. ما زمانی هستیم به ذات، ما در زمان افکنده شده ایم. وجود با وجود ما در این عالم با زمان همراهه. این تبدیل و تبدیل و تبدیله، مرتب باید در حال تعالی و ترقی باشه. کسی که تعالی ندارد میمیرد. لحظه بازموندن از تعالی یعنی مردن. تعالی یعنی چی؟ چگونه آدم تعالی پیدا میکنه؟ این تعالی یعنی چی؟ تعالی بالا رفتنه. تعالی متعالی عالی، یعنی به عالی رفتن، یعنی بالا رفتن. بالا رفتن یعنی به کجا؟ یعنی با هواپیما سوار بشی مثلا چند هزار متر بری بالا؟ این تعالی نیست، علوی نیست. علو روحانیه، علو ادراکیه. اصلا در عالم جسمانی ما بالا و پایین به یه نظر نداریم، نه بالا هست نه این، همه نسبیه.
اصلا
کجا بالاست کجا پایینه،
هیچ.
کجا یمینه کجا یساره، اینا نسبیه. شما موضع که عوض بشه بالا پایین عوض میشه. شما در کره مریخ که بری، در کره ماه اونجا بری، دیگه اونجا بالا نیست که. اینجا فکر میکنه اونجا بالاست، نه بالاست نه پایین، چه بسا اینجا بالا باشه.
قرب نه بالا و پستی رفتن است،
قرب حق از قید هستی رستن است. تعالی تعالی در ادراکه، ادراک هرچه بالا بره. این واقعا بالا، این بالایی واقعیه. یعنی اون که میداند نسبت به اون که نمیداند بالاتر نیست؟
چرا؟
و اون چه بیشتر میداند، کسی که بیشتر میداند از اون چه کمتر میداند بالاتر نیست؟
بله بله.
و این دانستن بالایی نیست؟
چرا؟
بالایی واقعی، تعالی واقعی بالا رفتن است. و این نه تنها در ادراک، اجازه بده من یک نکته دیگه عرض کنم، در دین هم همینطوره.
بله.
ببینم دین موندنه در یه مرتبه است یا تعالیه؟
دین همش تعالی و حرکته.
اگر در دین تعالی نباشه و منجمد در یک مرحله‌ای بماند، این دیندار درستیه؟
نه خیلی نه.
دین هم تومه با معرفته، دین بلکه نتیجه معرفت. اصلا میشه دین از معرفت جدا کرد؟
نه خیلی. لا دین لمن لا عقل له.
پس اگر دین نتیجه معرفته، همطور که معرفت تعالی داره، دین باید تعالی داشته باشه.
اعتقاد انسان هم بیشتر.
کسی که منجمد میماند و ادعاهای گزاف هم میکند، این تعالی داره؟
نه.
بنابراین ما همیشه باید قدر تعالی رو بدونیم. و سهروردی وقتی داره
اصلا میشه گفت نردبان ایمان معرفته،
یقینا
که ما رو به یقین میرسونه. یقین هم باز خودش مراتب داره.
وقت یقین مراتب داره، هی بالا و بالاتر
فی مقعد صدق.
و اون بالاترین شد یقف نداره. تو به مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو اون استقرار
هست کرده. آدمی به جایی
که به جز خدا نبینه،
بنگر که تا چه حد است
مقامات. این مقام آدمی متاسفانه همواره مورد فراموشی واقع میشه.
متاسفانه
انسان همون سکر عالم طبیعت، همون شواغل که میگه، شواغل طبیعت یعنی مشغول میشه به طبیعت، مشغول میشه به طبیعت و خودشو غافل میکنه. غافل که میشه یعنی چه؟ یعنی از مبدا غافل میشه، از معاد. یه مثالی هست در داستانهای بودایی که در کتب اسلامی هم آمده، این اصلش در مثال‌های بودا بوده ولی من دیدم در بعض کتب اسلامی به صورت دیگر نقل شده، خیلی عجیبه. میگه یه وقت یه شخصی از یک سبایی در بیابان فرار کرده بود، یه درنده او رو تعقیب میکرد، گرگ شیر. این رسید و دید خب بیابان پهناور است و این سبا هم بهش میرسه. الان یه چاهی دید، یه تنابی آویخته است، به این تناب خودشو آویزان کرد و گفت میرم ته چاه که این درنده بیابان مرا آسیب نرسون. وقتی داشت از تناب به سمت چاه میرفت، دید در ته چاه یک اژدها دهان گشوده. خب حالا بره ته چاه، در دهن اژدها فرو میره، بیاد بالا، اینجا گرفتار
درنده میخوره،
درنده بیابانی میشه. به تناب آویخته بود وسط شاه بود که نه به قعر رسیده بود نه بالا، دید اونجا یه کندوی زنبور عسل هست، یه قدی عسل هم اونجا هست، شروع کرد اون عسل رو خوردن و خودشو غافل کرد. یه گفت من نه بالا رو میبینم نه پایین، نه بالا رو نگاه کرد
نه
پایین، گفت حالا فعلا از این عسل ها میخوریم تا ببینیم چی تو میشه. یه مثال ها، انسان به مبدا خود نگاه نمیکنه،
مذبذبین بین ذالک
به انجام خودم نگاه نمیکنه، میگه حالا فعلا مشغولیم تا ببینیم چی تو میشه. آغاز من چه بوده است، خودشو به غفلت میزنه. سرانجام من کجاست، خودشو به غفلت. اصلا غایت شناسی امروز مطرح نیست. امروز اتفاقا شما در جلسه پیش از دنیای امروز سخن گفتی، دنیای امروز خیلی به غایت به فردا میاندیشد ولی فردا رو غایت نمیداند. میگه فردا همیشه بهتر از امروزه، غایت نهایی رو فکر نمیکنه. آغاز اولی هم تا بیگ بنگ بیشتر نمیره.
بله،
همتون مشغوله، این وسط ها مشغوله به این دنیا. آغاز انجام مورد غفلت قرار گرفته و انسان امروزی گرفتار همون سکر طبیعت است که ایشون این رو به سکر طبیعت معنی میکنه.
تا در این سکری از آن سکری تو کو،
بله واقعا،
تا از این مستی از آن جامی تو دو.
به اصطلاح امروز یه حرفی دارن میزنن که خیلی حرف علمی مهمیه، اما یه قدر غافل از آغاز انجام.
اجازه فهم یه میبرم ببینیم.
بله بفهم،
ببخشید. بسیار خوب حضرت استاد شیخ سهروردی، اون شراب طهاری که خداوند به انسان میده نتیجهش تبدیل شدن به نوره، همون نور معرفت هست که این رو معیدش آیه لهم اجرهم به نورهم باز میفرماید نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، یعنی دنیا و آخرت رو به هم میدوزه. کسی که اینجا نورانی نیست آخرت هم نورانی نیست.
بله،
که قیامتش رو روشن میکنه نور معرفتی است که اینجا تحصیل میکنه. و بار خبس بدن از ایشون فرو افتد، یعنی هیچ فشاری از دنیا را احساس نمیکنه و زندگی حقیقی در اون عالم است، چنان که حق فرمود ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون.
لو کانوا یعلمون،
خیلی زیباست
این جمله‌ای که از این آیه استفاده کرده حکیم سهروردی و توجه داشته. خب خیلی آیه رو ممکنه بخونند و توجه نکنند، حکیم توجه داشته. نورهم یسعا بین ایدیهم، اجازه بفرمایید من رو این جمله درنگ کنم و از این آیه کریمه قرآن استفاده بکنم. نورهم، نور اونها، اونها کیانند؟ صاحبان معرفت، صاحبان عقل و درایتند، کسانی که اهل معرفت بودند و تعالی عرفانی و معرفتی داشتند با نور تعالی پیدا کردند. نور یسعا، خود اونا یسعا، نمیگه خود اینا یسعا، نمیگه خودشون کوشش میکنن، میگه نورهم یسعا. یسعا یعنی سعی، یعنی کوشش. نمیگه خود این آدم ها یسعا کوشش میکنن، راه میرن قدم برمیرن، میگه نورهم یسعا. سعی نور یعنی چی؟ اجازه بدیم من سعی نور رو معنی، این قرآن داره میگه، این دیگه، این کلام قرآنه. نور هم یسعا، نور اینها یعنی معرفت اینها، یعنی درایت و عقلشون. یسعا، نور سعی میکند، یسعا یعنی کوشش میکنه. نور هی داره پرتو افکنی
میکنه، راه میگوشاید،
راه میگوشاید، نور راه میگوشاید،
آب زنید راه را.
بله،
چون که نگار میرسه.
نور کارش چیه؟ هی روشن کردن راهه، هی روشن کردن راهه، هی وسعتن در وسعته، وسعتن در وسعته. یسعا یعنی همطور میبره اینا رو، نور داره اینا رو میبره. یسعا، این کلمه یسعا که نور داره، هی روش نور، نور افکنی میکنه و روشنایی میبخشه و راه رو باز میکنه. بعد میگه بین ایدیهم، این ایدیهم یعنی چه؟ دو دست. چرا میگه دو دست؟ میخواد بگه که انسان دو جنبه داره، اعتدال رو داره، میگه هم دست چپ داره هم دست راست، هم جسم داره هم روح، هم دنیا داره هم آخرت. توجه کنه، انسان اخروی محض نیست، دنیاوی محض هم نیست. بسیاری از موجودات فقط دنیاوی هست، فرشتگان فقط اخروی هست. انسان هم دنیاست هم آخرت، هم جسم هم نفس و روحه، هم یمینه هم یساره. ایدیهم این نور چون نور عقله، نور نور عقله، نور درایته، یس آبین ایدیهم، اما این سعی این نور گشودن افق بین ایدیهمه، یعنی هم دنیاشون رو روشن میکنه هم آخرتشون، یعنی تعادل بین این دو جهان برقرار میکنه، نمیذاره مشغول به طبیعت،
دنیا هم نورانی میشه،
بله دنیاشون هم نورانی میشه، یعنی در فکر طبیعت فرو نمیرن، اخروی محض که از دنیا غافل باشن نیستن، دنیوی محض که از آخرت غافل باشن هم نیستن، یس آبین ایدیهم، یعنی هر دو رو حفظ میکنه، یعنی تمام جوانب وجودی و حیثیات هستی آدم رو حفظ میکنه، چون هستی انسان کشیده شده از قعر طبیعت، از عالم هیولا تا ما فوق عالم عقل، این فاصله غیر متناهی رو باید طی کرد، اگه هر جنبش از دست بدی یک خسرانه، دنیا رو هم نباید از دست داد، اما دنیایی که در پرتو نور معرفت معنی پیدا کنه، نور هم یس آبین ایدیه، چقدر این آیه زیباست و چقدر حکیم سهروردی از آیه خوب استفاده میکنه، همچنان این افق گشوده میشود و اینها راه پیمایی میکنند و در پرتو نور راه میپیمایند و این حیات واقعی است، تا به سرمنشه حیات میرسند، حیات اخروی، که و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، این حیوان مبالغه در حیاته، حیوان یعنی خیلی حیاته، مبالغه حیات، حیات یعنی زندگی، یعنی خیلی زندگی است،
حیات میجوشه اونجا،
اصلا مخ زندگی است، اصل زندگی است، حیوانه،
چشمه،
سرچشمه زندگی است، این عالم ممکنه حیات باشه، حیات فیزیکیه، حیات بیولوژیکیه، حیات جنبه ای از حیات درش هست، اونجا معدن حیاته، سرچشمه نوره، حیوان مبالغه حیاته، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حالا اون دار آخرت تنها به مردن هم نیست ها، آقای کسانی ممکنه که در همین عالم که نفس میکشه، در همین تن به اون لهی الحیوان دست یافتن،
میگه الان بله.
میگه حالا بخوانید،
خب این آیه که فرمود نور هم یس آبین ایدی هم و با ایمان هم، اول آیه اینه که یوم تر المؤمنین و المؤمنات، یعنی مؤمنین و مؤمنات هر دو این نور دارن، یس آ نور هم یس آبین ایدی، این در ادامه میفرماید که البته راجع به این حیات حقیقی نور است، یه حدیثی هم در ذیل این آیه داره، امام صادق علیه السلام فرمود طلب تو نور الحیات فتفکر والبکا، چقدر زیبا، خیلی ائمه ما
بله.
به عقل بها میداد،
بله نور حیات رو در تفکر،
من خودم این نور حیات رو در تفکر و بکا
بله.
به دست آورد، بله. این بکا وقتی که با عقل قرار میگیره چقدر زیبا میشه،
بله.
عقل شستشو میده، به عقل تراوت میده،
بله همینطوره،
و از اون برم ریشه بکا باید عقل باشه،
طبعا. اینجا ریشه بکا فراق محبوبه، این بکا فراق محبوب، این گریه بکا گریه است دیگه، گریه فراق محبوبه، تا فراق محبوب نباشه حرکت نمی کنه انسان، این بکا گریه برای امور زندگی نیست که پولم از دست رفت، مالم از دست رفت، گریه این بکا اون بکا نی، بکا فراق محبوبه، فراق بکا خصلت عشقه، تفکر همراه با عشق، این بکا علامت عشق، یعنی اونجا که عقل تفکر عشق همراه باشه، در اونجا وقت نور همه چیز پیدا میشه،
همونطور که عقل لذت و علم را درک میکنه، فراق و وصال هم با اوست دیگه، شأن اوست،
یقینا همیشه همراهه، بعد
حالا عقل نباشه احساس فراق
نه،
حیوان از اینجا برای جا دیگه ببن،
فرق وصل و فصل برایش فرق نمیکنه، هجران و جدا اصلا اینا براش اصلا ادراک نباشه هیچی نیست،
پس هر کی عاقل تر ادراک درک هجرانش هم بیشتر،
یقینا و عشقش هم بیشتر،
بله عشق، بله
عشقش هم بیشتر، بله
بله، به این لذت اگر چه عظیم تر است، ولیکن کسی که ذوق ندارد از اون بهره ای نمیبرد، جماعتی از حکیمان روشن روان و مجردان صاحب بصیرت از این لذت در این عالم نصیب یابند و بدان از این جهان مشغول گردند و نور عالم اعلا را سریع ببینند و در نور غریق شوند و در آن خوشی ها یابند، هرچه عظیم تر، افمن شرح الله هو صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. چقدر زیبا این آیات رو هست.
خود حکیم سهروردی از جمله کسانی است که در همین عالم قلب شرح سرد داشته، قلب
شرح الله
قلبش منشرح بوده، ولی نمیتونست در این سن جوانی با این گرفتاری هایی که داشت در این مدت کمی حرفا رو بزنه. این شرح سرد همین عرض کردم گشودگی قلبه. گشودگی شرح یعنی باز شدن قلب، صدر یعنی همون سینه، سینه گشاده بودن سینه یعنی باز بودن اندیشه، یعنی اوج تعقل،
اشتهای نورخاری.
اگر عقل و ادراک نباشه سینه گشاده نیست، سینه تنگه، اصلا زیغ بسته است. سینه بسته عقل، عقل گشودن سینه است. شرح سعد یعنی تعقل. تعقل که ما بگیم عقل رحمانیه، عقل فلسفی، عقل حکمیه، عقل عرفانیه، نه عقل اقتصادی و سیاسی. حالا اینا هم عقلن در جای خودش، ارزش خودشون دارن. عقلی که به هستی میاندیشد.
اصلا عقل موحد به دنیا اومد.
عقل به ذات موحده. عقل هر جا مشرک شد دوچار گرفتاری است. عقل به ذات
پیامبر باطنه.
بله، عقل پیامبر باطنه. عقل به ذات موحده. اگر عقلی دوچار شک شد گرفتاری پیدا کرده در طبیعت یا انحراف پیدا کرده. یعنی این شب همین شواغل طبیعت، سکر طبیعت او رو گرفتارش کرده. ولو عقل و خلیه و طبعه، یعنی به ذات، عقل به ذات، عقل تنها، عقل مجرد، کلمه عقل مجرد رو به کار برد. این مجرد یعنی
آن صاحب بصیرت.
بصیرت مجرد یعنی چی؟ یعنی در قید طبیعت و شهوات گرفتار نشدن، خواسته های نفسانی نداشتن. این مجرده. اون عقل مجرد به ذات موحده. اصلا جز توحید، اصلا توجه کن یه نکته بگم، این نکته فلسفی، اصلا توحید جز با عقل قابل ادراک نیست. هیچ ادراکی نمیتونه به ذات موحد بشه. ببینم حواس موحدن یا نه. حس شما نگاه کن، نگاه کن چقدر میبینی چیز.
نه
بصر
نه نه
متفرق میبینه، گوش
متفرق میشنوه،
میشنوه، ذائقه متفرق
میچشد،
میچشد، شامه متفرق میبوید. یعنی هی یکی پس از دیگری یا مختلف، مختلف تخیل حتی متفرقه، هی خیالات شکل‌های مختلف در ذهن شما میاد، اینا تخیله. عقل چی؟ نگو عقل مختلف میفهمد، عقل معقول را میفهمد. معقول چیه؟ اینا یه قدید اشتباه میکنن، مردم معنی عقل را نمیدونن. عقل را با ذکاوت‌های شیطانی قاطی میکنن، فکر کنن عقل اینه که آدم شیطنت کنه، ریزکاری. اینا هوش هست، اما هوش با عقل قدر فرق داره. عقل تنها هوشمندی نیست، عقل معقول را میبیند، چشم مبصر را میبیند، گوش مسموع را میشنود، ذائقه طعم را میچشد. عقل چرا در چه چیز را درک میکنه؟ عقل
معقول را.
معقول چیه؟ اجازه بدید معنی معقول رو بکنیم. معقول، معقول حد نداره، شکل نداره، رنگ نداره، حد و اندام. معقول غیر متناهیه، یه معنی گسترده غیر متناهی معقوله. معقول و محسوس مردم فرقشو قائل نیستن. حد نداره، در یه فرد خلاصه نمیشه. حالا اجازه بدید یه مثال بزنم اینقدر روشن‌تر باشه برای بعضی از شنوندگان محترم. ببین مثلا شما انسان رو وقتی میگه انسان، یه فرد که میگه انسانه، حسن، تقی، نقی، این همینه. تقی غیر از نقیه، نقی غیر از حسنه، حسن غیر از حسین. این مبصره یا یا صداشو میشنوی مسموعه، یا رنگشو میبینی، یا صداشو میشنوی، همین صداست. اما معنی انسان، معنی انسان چه شکلی داره؟ معنیش، معنیش سیاه و سفیده،
بی شکل و بی رنگ، و
شرقی یا غربیه؟
نه شرقی، نه
جدیده یا قدیمه؟
نه قدیمه.
معنی انسان چند سال داره؟ معنیش
نمیشه گفت چند سال.
معنی انسان چند سال
بود و هست و خواهد بود؟
معنی انسان اون معقوله. وقتی ما معقول میگیم یکقدر باید توضیح بدیم که معقول یعنی چه. اون حد نداره، شکل نداره، محدود نیست، در فرد خلاصه نمیشه، در زمان خلاصه نمیشه، در مکان خلاصه نمیشه، دنیاوی محض نیست. اخروی انسان، اخروی انسان است، انسان بهشتی انسان است، انسان جهنمی انسان است، انسان انسان است برای همیشه از ازل تا
ابد. حالا یه اسمی هم میخوایم روی معقول بذاریم، چی میذاریم؟
معقول یعنی امر بی پایان.
احسن دیگه، نگی معقول فلسفی و منطقی.
معقول یعنی امر بی پایان. عقل به معقول می نگرد و معقول را می بیند با چشم عقل. اصلا شهود هم یعنی همین. اصلا شهود عقل یعنی چی؟ عقل معقول را میبیند. ما میگیم، ما فکر کنیم یه مفهوم انتزاعیه. ببین این مسئله افلاطونی هم افلاطون خوب متوجه شده بود. افلاطون وقتی از مسئول صحبت کرد، مسئولش مسئول خیالی نبود، یعنی میگفت عقل معقولات رو میبیند، مشاهده میگفت میکنه. مفهوم نبود معقول برای افلاطون، مشهود بود. یعنی عقل چشم ویژه خود را دارد. چشم ویژه عقل چه میبیند؟ معقول میبیند. معقول چون غیر متناهی است، وقتی متخیل و موهوم و مبصر همه درش مندک و مندرجه. شما معقول رو که یافتی همه چیز یافتی.
بهتره بگیم معقول همون نوره.
نوره، بله نوره. عقل نوره و معقول نوره.
که اینجا مبنایشون هم همینه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود قرآن نور است. یکی آمد من گفت خیلی قرآن را میخوانم، ولی حتما باید چراغی روشن کنم قرآن را بخوانم. اگه قرآن نوره پس چرا من این آیه رو براش خون. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. چقدر شما قلبت اشتهای قرآن داره، چقدر گرسنه معارف قرآن. نکته دست رو جای خوبی گذاشت.
بله قرآن نوره. بله اون کسی که نور قرآن رو نمیبینه خب هم به خطوط اکتفا میکنه، وقت باید تازه چراغ هم روشن کنه تا ببین سیاهی های مرکب رو.
بله
قرآن نوره، در قلب پیغمبر هم نوره، و از عالم نور آمده و به زبان نور بیان شده.
هر که کاهو جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. مولوی خیلی زیبا احادیث اهل بیت رو به شعر در میاره. ولی چقدر زیبا فهمید، چقدر تو گرسنه قرآنی، اشتهای فراگیری حقایق قرآن رو داری. فهو علی نور من ربه. یه بیت شعر هم استفاده کرده و کان ما کان من ما لستو اذکره و ظن خیرن ولا تسأل عن الخبر.
این شعر که شعر عجیبی است که خیلی عرفا به این شعر استناد کردن، در کتب عرفانی خیلی آمده و از جمله سهروردی، میخواد بگید که ما به مقامی، عرفا یعنی سلاک، بزرگان اهل معرفت به مقامی میرسن که
نورخاران،
آره نورخاران به قول شما، دیگه به جایی میرسن که دیگه نمیشه گفت قد کان ما کان. یه چیزایی بود، این کانم زمانی نی، میخواد بگه ما یه چیزایی دیدیم در عالم معرفت، عالم بیکرانه معرفت، بیکرانه نور، چیزهایی دیدیم. کان ما کان یعنی یه چیزایی بود که مما لستو از کروهو نمیتونم بگم، یعنی من نمیخوام بگم یا نمیتونم بگم. حالا چون من نمیتونم بگم و شما منتظرم، فزان نخیرن، بدگمان نشو، من که نمیگم تو فکر نکن نمیخوام برای تو بگم.
قابل بیان نیست،
قابل بیان نیست، دوچار سوء ظن نشو، فزان نخیرن، گمان خوب داشته باش، ولا تسأل عن الخبری، و خیلی نپرس که گفتنی نیست. یکی از ادبای معاصر ما این شعر رو ترجمه کرده و یه شعر فارسی جاش گذاشته و چقدر زیبا گفته. اجازه بده اون شعر فارسی
فروزانفر.
که بله مرحوم فروزانفر، اجازه خود رحمت الله علیه، اجازه بده که من شعر فروزانفر رو که درست این شعر رو به فارسی ترجمه کرده با یه شعری که خودش ساخته اون شعر فارسی رو بخونم. این میگه قد کان ما کان مما لست اذکره فظن خیرا ولا تسأل عن الخبر. ایشون میفرماید در ترجمه این، بود اون چه بود اون چه نیارم بگفت من، بود اون چه بود اون چه نیارم بگفت من، بگذر از این حدیثو به من زن بد مبر.
خیلی زیبا،
خیال بد نکن، دیگه نمیتونم بهت بگم، دیگه استعداد شنیدنشو نداری. البته اگر کسی استعداد شنیدنشو داشته باشه، خودش شهود کرده و خودش میدانه این چه میگوید، مقام اینه میدونه. اما کسی که استعداد اون شهود داشته باشه نمیشه بهش گفت.
حافظم قشنگ، هر که شد محرم دل در حرم یار بمون.
بمون. بله.
اون که این نکته ندانست در انکار
بمون. انکار بمون.
شاید اظهارش به انکار منجر
بشه. انکار منجر میشه به همین ظن خیرن همینه. خب دیگه انکار نکن. دچار انکار نشو. حداقل گمان خوب داشته باش. ولی چون نمیتونی بفهمی، ممکنه اگه من بگم در مقام انکار بر بیاد. حالا من نمیگم، تو هم در مقام انکار بر نیا، فزون نخیرن. خیال خوب داشته باش.
گوش نامحرم نباشد ولا
جای پیغام سروش.
خیلی زیبا استفاده میکنه. اگرچه اون لذت که بعد از مفارقت ایشون دریابن نسبتی ندارد با اون چه اینجا میابن.
بله.
مفارقت یعنی از دنیا. ولیکن اون چه ایشون در این عالم دریابن بیش از اون باشد یا مساوی اون بود که دیگران در آخرت بدون رسند.
عجب. میخواد بگه که تازه اهل خیر و اهل ایمان در آخرت که بروند و این همه راه را طی کنند به چیزی میرسند که اهل معرفت در همین دنیا رسیدند. اهل دنیا همینجا رسیدند به چیزهایی که ارباب دیانت که هنوز به اون مقام معرفت رسند سرانجام در آخرت خواهند رسید. اون چه غیر اهل معرفت در این که اهل ایمانند سرانجام خواهند رسید، اهل معرفت در همین دنیا بهش رسیدند و البته اینا وقت در آخرت باز بالاترند. دیگه از این قیود طبیعت هم راه
در پیاله اخسی رو خیار دیده
ای بی خبر ز لذت شرب مدام
مدام ما ساقی به نور باده برافروز جام
جام ما.
مطرب بگو که جهان شد به کام ما. استاد خیلی بحث زیبایی رسید و ولی ما باز نتونستیم یه پاراگراف رو تموم کنیم، اینقدر نکات بدی و لطیفی وجود داره که واقعا فقر تلاش علمی ما و جوهش ما به ساعت این بزرگان رو نشون میده که خوب معرفی نشدن واقعا. خب انشالله به عزیزان وعده میدیم که ادامه شد در جلسات بعد.
عرض کردم سهروردی اتفاقا حکیمیست که مهجوره و کمتر خونده شده متاسفانه. حال تازه این رساله های فارسیشی خب در کتاب هایی که البته ایشون اهل حکمت و فلسفه است، فلسفهش بسیار دقیقه. ما اینجا قصد نداریم که مسائل فلسفه دقیق شو مطرح کنیم، اینقدر باید مطالبی مطرح کنیم که عام باشه، ولی در همین کلمات سادهش چه حکمت هایی که نهفته است.
خیلی عجیبه. بله. به هر حال از حوزه حکمت پژوهان انتظار میره که به هر حال بزرگان بیان
برسند و این حکیم مهجور رو از نو بخوانند. بله.
این سرمایه به درد ما میخوره. مهم اینه. بله. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود بلد بود اون چه میپنداشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. گلبن حسنت نخود شد دلفروز، ما دم همت برو بگماشتیم. گفته خود دادی به ما دل، حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم. تا دیدار دیگر اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.